ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. چین به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای وعده کمک 280 میلیون دلاری داد. هواپیمای حامل رئیس کمیسیون اروپا به دلیل اختلال در جی پی اس مجبور به فرود اضطراری شد. و مدیر شرکت اسکارلت ریل ادعای حوثی‌های یمن را رد کرد. با سلام و وقت بخیر. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه امروز در حاشیه اجلاس شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. در این نشست رئیس جمهوری چین از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جین پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. شی جین پینگ هدف از این اقدام را بهبود بخشیدن و تسهیل سرمایه گذاری تجاری کشورهای عضو برای بهره برداری از یک بازار بزرگ عنوان کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و ادامه جنگ غزه انتقاد کرد.
همواره برای یافتن راه حل دیپلماتیک جهت حل و فصل مسالمت آمیز برنامه صلح آمیز هستی خود آمادگی داشته و دارد. توسل ناکام آمریکا و رژیم اسرائیل به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می شود. توسل به سازوکار و موسوم به اسنپ بک نیز تنها و پیچیده تر شدن اوضاع و تنش بیشتر نیز خواهد گرایید.
در خبر دیگر، سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که سیستم جی پی اس هواپیمای حامل اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه در مسیر بلغارستان دچار اختلال شده است. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ما می توانیم تایید کنیم که اختلال در جی پی اس وجود داشته، اما هواپیما به سلامت در بلغارستان فرود آمده است. پرواز اورسولا فون در لاین پس از اختلال در سیستم جی پی اس در شهری در بلغارستان فرود آمد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بر اساس اطلاعاتی که از مقامات بلغارستان دریافت کرده، آنها گمان می‌کنند این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده است. او گفت ما به خوبی می‌دانیم که تهدید و ارعاب جزء منظم اقدامات خصمانه روسیه است. او افزود این امر تعهد تزلزل ناپذیر ما را برای افزایش قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیشتر تقویت می‌کند. هنوز واکنش روسیه در این خصوص منتشر نشده است. مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن در یک پیام صوتی ضبط شده که شبکه المسیر آن را منتشر کرده مدعی شد که این کشتی که با نام تجاری اسکارلت ری با پرچم لیبریا در تردد بوده با اسرائیل مرتبط است. شرکت امنیت دریای امری با توجه به تملک علنی این کشتی از سوی شرکت ایستر پاسیفیک که توسط یک میلیاردر اسرائیلی اداره می شود، هدف قرار گرفتن آن را منطبق با اهداف حوثی ها عنوان کرده. گروه حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. امروز دوشنبه انجمن جایزه صلح آخن جایزه سال 2025 خود را به یک زوج آلمانی که علیه راستگرایی مبارزه می کنند و نیز به خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دموکراسی خواه ایران اهدا می کند. به گفته انجمن جایزه صلح آخن هر دو ابتکار نمونه از تعامل جامعه مدنی علیه ظلم، خشونت و ارعاب سیاسی هستند. کمیته جایزه صلح آخن در کنفرانس مطبوعاتی اعلام برندگان سال 2025 که خرداد ماه برگزار شد با ستایش از شجاعت تحریریه خبرنامه امیرکبیر آن را یک ابزار ارتباطی ضروری برای جنبش اعتراضی توصیف کرد که به صدای مؤثر برای جنبش دانشجویی در ایران تبدیل شده. این خبرنامه اعتراضات، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر در دانشگاه‌های ایران را پوشش می‌دهد. انجمن جایزه صلح آخن از سال 1988 هر ساله به افراد و گروه‌هایی که از سطح جامعه برخاسته‌اند و در راستای صلح و تفاهم تلاش می‌کنند جایزه می‌دهد. ارزش این جایزه 2000 یورو برای هر برنده است. اما بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را ترک کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به زمان خروج آنها اشاره نکرده، اما گفته که دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و رفتند. این در حالی است که سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام روند 30 روزه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیسم ماشه را آغاز کردند. در این رابطه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از نظارت بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر ایران را ترک کردند. زمان دقیق خروج این بازرسان از ایران اعلام نشده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته که دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و رفتند. محمد اسلامی همچنین خبر داد که دو جلسه مذاکره میان وزارت امور خارجه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شده و جلسه سوم به زودی برگزار خواهد شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 4 شهریور اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. مقام‌های ایرانی گفتند که حضور بازرسان آژانس برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر الزامی است. تهران در پی حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود همکاری با آژانس را معلق کرد. این تعلیق بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده. مقامات ایران بعد از حمله اسرائیل در 23 خرداد که به جنگ 12 روزه بین دو کشور منجر شد، مدیر کل آژانس را بابت گزارشی که زمینه‌ساز بیانیه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، به باد انتقاد گرفتند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز یکشنبه اقدامات رافائل گروسی را مشکل اساسی خواند. این تحولات در حالی رخ داده که سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام 6 شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند 30 روزه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیسم ماشه را آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین اتحادیه اروپا خواستار آن هستند که ایران طی این 30 روز همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر بگیرد و درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا وارد مذاکره شود.
خب، گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض می‌کنند. این سازمان‌های خبری از 70 کشور جهان از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول خود را سیاه منتشر می‌کنند و از اسرائیل می‌خواهند به کشتن خبرنگاران در غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کنند. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از سازمان دهندگان کارزار روز دوشنبه است، در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شدند بیشتر است. از 8 اکتبر سال 2023 که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حمله به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه خودداری کرده است. بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 تن رسید و تعداد زخمی ها نیز به بیش از 2800 نفر افزایش یافت. ذبیح الله مهاجد، سخنگوی دولت طالبان، گفت که با ادامه کار تیم های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور انتظار می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. استان شرقی کنر بیشترین آسیب را دیده و پس از آن ننگرهار، نورستان و پنچیر قرار دارند. طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به شدت 6 ریشتر درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد و پس از آن چندین پس لرزه با شدت کمتر منطقه را تکان داد. وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تأمین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. غلامرضا نوری قزل‌لجه ضمن تأکید بر رشد بیش از 5% در بخش کشاورزی از کاهش منابع به ویژه منابع ارزی برای تأمین امنیت غذایی به دلیل مصالح ملی خبر داد و افزود دولت در تأمین این منابع سختگیری می‌کند. او توضیحات بیشتری درباره این مصالح ملی ارائه نکرد. سپاسگزار که همراه ما بودید در این بخش خبری.